بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبيه الأمين الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء ملك يوم الدين. شما هم نهر رو دیدید، هم مزرعه رو دیدید. آب از نهر عبور میکنه، اما در مزرعه فرو میره. چرا؟ چرا در نهر عبور میکنه؟ چون نهر خاصیتش و خصوصیتش اینه که عرصه رو بر آب تنگ میکنه، به همین خاطر آب نمیست. اما مزرعه آغوش رو باز میکنه، به همین خاطر آب در اونجا فرو میره. چون فرو میره میشه باغ، میشه باغچه، میشه مزرعه، میشه گلستان، بوستان. اما نهر هیچ وقت سبز نمیشه، چون آب در اون نمیمانه. قرآن میگه نسبت به پدر، نسبت به مادر، نقش مزرعه داشته باشید نه نقش نهر. لا تنهرهما، اینا مثل آب حیاتن، عرصه رو بر اینها تنگ نکنید، اینا رو از دست میدید. مثل مزرعه باشید، آغوشتون روی اینها باز باشه، آغوش محبتتون، آغوش توجهتون. همین ها شما رو سبز میکنه، زندگی شما خرم خواهد شد اگر روی اینها آغوش بگشایید. یوسف چرا سبز شد، چرا خرم شد؟ یک دلیلش همین بود که آغوش خودش رو روی پدر و مادر خودش میگشود، محبت میکرد، اظهار توجه و عاطفه میکرد. یک نمونش همین آیه ایست که امروز تلاوت میکنیم. خب وقتی که پیراهن یوسف روی چهره یعقوب افتاد و یعقوب هم بینایش رو دوباره پیدا کرد، برادرها گفتن که یوسف در مصر هست، به او منصب و مسئولیتی دادن و او پیغامی فرستاد که همگی خانوادگی از اینجا کوچ کنیم و بریم ساکن مصر باشیم و کنار او باشیم. یعقوب هم که می دانست این نقشه الهی است، دستور الهی است، پذیرفت. رضا همگی دست جمعی را افتاد تا رسیدن به مصر. یوسف هم مأمورینش چشم انتظار بودن، تا دیدن قافله نزدیک شد او رو خبر کردن. او هم سر از پا نشناخته آمد ورودی شهر مصر. دیگه قرآن اون صحنه های خاص و هیجانی این ماجرا رو هیچ اشاره نمی کنه. فلما دخلوا علی یوسف آوا الیه، همین که وارد شدن بر یوسف، آوا الیه، یوسف آغوش محبت و لطف خودش رو روی پدرش گشود. بعد قالت خلو مصر، به همه اونها، هم به پدر هم به برادرانش و بستگانش، گفت ادخلوا مصر، داخل شهر مصر بشید. ان شاء الله آمنین، اگر خدا بخواد دیگه در امنی در امانی، دیگه قحطی و دیگه ناامنی های کنعان به سراغ شما نمیاد. به قول حافظ گفت آن همه ناز و تنعم که خزان میفرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. دیگه همه اونها رفت کنار. خب به اتفاق همه وارد قصر شدند. تختی بود که همیشه یوسف می نشست، دیگران برابر او می نشستند. یوسف از پدرش و کسی که جای مادرش بود یعنی خاله او خواست که اونها برن بالای تخت بنشینند. گفت شما برید بالا، من کنار برادرانم برابر شما می نشینم. و رفع ابویه علی عرش، اون دو رو بالا برد بالای عرش. یوسف به همین خاطر بالا رفت، بالا برد بالا رفت. پدرش، مادرش، بستگانش، دوستانش تلاش میکرد اونا برن بالا. این هندسه عالمه، اگر تلاش کردی دیگران بالا برن خودت بالا میری. ممکنه اونا بالا برن ممکنه نرن، ولی خودت بالا خواهی رفت. بین یه بنا ملات میگذاره رو دوشش، از پله های نردبان میره بالا. میره بالا که چی؟ که این ملات رو ببره بالا. چون ملات رو میبره بالا خودش هم میره بالا. هر کسی دیگران رو بالا ببره خودش بالا میره. یوسف چرا بالا رفت؟ چون بالا میبرد دیگران رو. و خر رو لهو سجدا. خیلی تصویر عجیبیه. میگه این پدر و خاله یوسف که رو تخت قرار گرفتند و برادرها که پایین بودن، یک مرتبه خر رو لهو سجدا، بدون هیچ هماهنگی قبلی یک مرتبه همه خودشون رو روی زمین انداختن. خیلی صحنه عجیبیه. شما سجده که میری، اول میری رکوع، بعد بلند میشی، بعد آرام میری سجده. خر رو مثل آب آبشار که دیدید با چه شتابی میاد پایین، یه همچه حالتی، یعنی یک مرتبه همه افتادن روی زمین. خر رو له سجدا، این خودش پیام داره. کسی که برابر خدا خودشو بیاندازه، همه در برابر او لنگ میاندازه، همه در برابر او لنگ میاندازه. خاکساری کنی دیگران خاکساری میکنن در برابرت. هندسه عالمینه. ببینید این خاک زیر پای ماست، افتادگی میکنه. ما پیشانیمون میگذاریم رو همین خاک، ما افتادگی میکنیم. این درس افتادگی، افتادگی میاره. او خودش رو زیر پای ما میگذاره، ما پیشانیمون روی اون میگذاره. قال یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل. همین که سر از سجده برداشتن رو به یعقوب کرد، گفت پدر این صحنه تعبیر همون خوابی است که من 30 سال پیش دیدم. یادته گفتم که خواب دیدم خورشید، ماه، 11 ستاره برابر من سجده کردن. بابا اون خورشید تو بودی، اون ماه خاله من، اون 11 ستاره این 11 برادران من بودن. قد جعلها ربی حقا. بابا خدا خواب من رو، رویای من رو محقق کرد. بعد شروع کرد یوسف به سخن گفتن. خیلی جالبه. باید رنجهایی که در این 30 سال بر او رفته یکی پس از دیگری بازگو کنه. بر من این رفت، بر من اون رفت. با با این جمله شروع میکنه و قد احسن ربی، بابا خدا به من خیلی لطف کرد، خیلی زیبا، خیلی نیک، خیلی نیکو با من رفتار کرد، هر دمش با من دل سوخته لطفی دگر است، این گداب این که چه شایسته انعام افتاد، خیلی خدا به من در این 30 سال لطف کرد. قد احسن ربی اذ اخرجنی من السجن، چقدر ادب داره، چقدر بزرگواری داره، نمیگه خدایا به من لطف کرد، پدر خدا به من لطف کرد از وقتی که از چاه در آمدم، اصلا نام چاه رو نمیبره، مبادا این برادرها شرمنده بشن، از زندان میگه، میگه از وقتی که از زندان بیرون آمدم خدا به من لطف ها کرد. و جا بکم من البعد، بابا خدا به من خیلی لطف کرده، شما را آورده اینجا پیش من، شما را آورده اینجا، یعنی چه نعمتی بالاتر از این که ما اهل خانواده همه کنار هم باشیم. این رو یوسف یه نعمت میدانه که اعضای خانواده دور از هم نباشن، کنار هم باشن، چون خانواده وقتی کنار هم بودند برش پیدا میکنن، قدرت پیدا میکنن، معنا پیدا میکنن. این دنده های اره رو شما ببین چرا برش دارن، چون کنار همه، اگر از هم فاصله داشته باشن دیگه برشی ندارن. اگر یکی روش این طرف باشه یکی روش اون طرف باشه برشی نداره. ما هم همینطوریم، وقتی کنار هم باشیم خاصیت پیدا میکنیم، تأثیر پیدا میکنیم. الان باغبونها وقتی گردو میکارن، اون وقتا یه دونه گردو میکاشتن، خب این یا در میومد یا نمیومد، یا میموند یا نمیموند، یا به بار مینشست یا نمینشست. الان 5-6 تایی یک جا چال میکنن، کنار هم میکنن، میگن نه همه ریشه در هم میتنن، یکیش میاد بالا، همه تقویت میکنن اون یکی رو. خانواده هم اینطوریه، انسان وقتی تک میفته اون رشد لازم رو پیدا نمیکنه. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بالاخره کنار هم جمع شدیم، بعد از اینکه شیطان بین من و بین برادرانم فتنه کرد. ببین اینجا هم گناه به دوش شیطان میاندازه که باز برادرها شرمنده نشن، میگه شما این کار نکردید، شیطان این کار کرد. من بعد ان نزغ الشیطان، نزغ به معنای سیخ زدنه، اینا که سوار مرکب میشن برای اینکه این مرکب تند بره گاهی یه سیخی بهش فرو میکنن، میگه کار شیطان همینه، سیخ فرو میکنه، آدم ها رو وادار به حرکت میکنه. این مال کسانیست که اجازه بدن شیطان سوار اونا بشه، اگر اجازه ندن همچه قدرتی هم نداره. ان ربی لطیف لما یشا، بابا پروردگار من لطیفه، کارهاش دقیقه، هر کاری بخواد بکنه با لطف و دقت انجام میده. انه هو العلیم الحکیم، بابا خدا داناست، میدونست که یوسف اگه بخواد یوسف بشه راش اینه، یعقوب هم اگه بخواد یعقوب بشه و به مقامی برسه و به جایگاهی برسه همینه، برادرام اگه بخوان یه تحولی پیدا بکنن همینه. الحکیم، او حکیمه. بعد شروع کرد به دعا کردن. ببین تو همین چند جمله که خوندم همش یوسف میگه خدا، همش میگه خدا. رب پروردگارا، قد عطیتنی من الملک، خدایا تو به من ملک دادی، تو به من حکومت دادی، تو به من این جای و جایگاه و پایگاه ارزانی کردی. و علمتنی، تو بودی که منو دانا کردی، من نادان بودم، من چیزی نمیدانستم. علمتنی من تعویل الاحادیث، تو این دانش ریشه ها رو به من دادی، تو این دانش رو به من کرامت کردی که من بدونم حوادث روزگار به کجا برمیگردم. خدایا هرچه دارم هست توست، نه من، آسمان ها، زمین اگه هستن، اگه چیزی دارن، همه هست توست. فاطر السماوات والارض، توی خالق آسمان ها، توی خالق زمین. انت، تو. ببینید یوسف در یه شهریست به نام مصر، این مصر شهریست که یک زمانی فرعون بر این تخت نشسته بود. فرعون تمام تکیه کلامش یه بود، همش میگفت انا، انا، من، ولی یوسف همش میگه انت، انت، تو. تو قرآنم میگه، میگه اگر بخواید اینجوری که زندگی میکنید زندگی کنید، اینقدر نافرمان، اینقدر ناسپاس، شما رو میبرم، بهتر از شما رو میگذارم سر جای شما. توی این زمین فوتبال، زمین بازی، مربی وقتی میبینه یک بازیکن خوب بازی نمیکنه بهش تذکر میده، اگه به تذکرش توجه نکرد از زمین بیرونش میکشه، جایگزینش میکنه. خدا هم دقیقا همینطوره. و من لحیات و دنیا الا لعب، هر کسی خوب بازی نکنه، هر کسی جوان مردانه بازی نکنه، هر کسی قواعد بازی رو رعایت نکنه، اون رو از این زمین بیرون میکشه و کسی رو جایگزین او خواهد کرد. خدا فرعون و فرعون ها رو بیرون کشید و یوسف و یوسف ها به جای او قرار داد. انت، خدایا تو، ولیی فی دنیا و الاخره، چقدر ادب داره میگه انت ولیی، تو ولی من هستی، نمیگه انت ناصری، تو کمکم کردی، تو نصرتم کردی. بین بچه ها تا بچه هستند و کوچکند و کودکند، پدر مادر ولی اونها هست، ولایت داره، یعنی همه کارشون میکنه، متولی همه کارشونه. وقتی بزرگ شد، جوان شد، از آب و گل در آمد، دیگه پدر مادر ناصرش هستن، کمکش میکنن، یه بخشی کارا خودش میکنه، یه بخشیش هم که نمیتونه اونا براش میکنه. میگه انت ولی، خدایا تو ولی من هست، یعنی همه یه کارها تو کردی، هیچ یک از این کارها از دست من ساخته نبود. نه فقط در اینجا، در آخرت هم همینه. ما هیچیم، ما هیچ کاره ایم. انت ولیی فی دنیا و الاخره. توفنی مسلما، ببین در اوج قدرت ها به تخت نشسته، تمام دغدغش مرگشه، رفتنشه. خدایا نکنه من نامسلمان بمیرم. توفنی مسلما، من مسلمان بمیرم. مسلمان بمیرم یعنی تسلیم تو باشم. الان تسلیمم، ولی الان کافی نیست. گفت حکم مستوری و مستی همه بر عاقبت هست. مهم اون عاقبت امر، این که در دعاها اینقدر خونده میشه، خدایا عاقبت ما رو به خیر کن. همین عاقبت مهم. این یه بازی هستی بچه ها دارن، یک فلزی هست، اونم یه حلقه داره برای اعصابشون، کنترل اعصابشون. این باید بالا برن پایین بیان، بالا برن پایین بیان، اگه ذره استکاک پیدا بکنه سوت میزنه، زنگ میزنه. کسی برنده است که اول تا آخر بره. بعضی حلقه اول میسوزن، بعضی اون وسط ها میسوزن، بعضی اون آخر میسوزن. کمن کسانی که تا آخر بدون هیچ استکاکی بره. مهم اینه که انسان تا آخر بره. تا الان خوبی خوبه، ولی مهم اینه که این خوبی هم تا آخر بمانه. گاهی انسان با یه حرکت کوچولو تمام جایگاه‌هایی که داره برای همیشه از کف میده، که محرم به یک نقطه مجرم شود. کلمه محرم کسی که احرام بسته، این با یه نقطه میشه مجرم. یه نقطه است. از کجا تا کجا افول و سقوط میکنی. و الحقنی به صالحین، خدایا از تو میخوام که من رو به خوبان متصل کنی، من رو با خوبان محشور کنی، من رو با خوبان خودت ملحق کنی. خب اینجا داستان یوسف دیگه تمام میشه. ماجرا یوسف با همین دعای زیبا، توفنی مسلما و الحقنی به صالحین، تمام میشه. اینجا خداوند یه خطاب پیامبر یک چند نکته ای رو بیان میکنه. ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، اینایی که گفتیم همه اخبار غیبی بود، ما به تو وحی میکنیم. یعنی هیچ کس این اخبار رو در اختیار نداره. اینا برای اولین بار بود که ما گفتیم و اولین بار بود که تو شنیدی. فما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم و هم یمکرون. پیامبر تو نبودی وقتی که این برادرها کنار هم نشستند و عزمشون رو جزم کردند و نقشه کشیدند که این یوسف رو محو و نابود کنن. دیدی نقشه اونها همه بر آب شد، دیدی اونها هیچ کاره بودن. و ما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم و هم یمکرون و ما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین. ولی اسفا که بیشتر مردم این حرفا رو میشنون، این سخنها رو میشنون، به جایی که باور پیدا بکنن، اعتقاد پیدا بکنن، با همه هرس و جوشی که تو میزنی باز انگار نه انگار اینا رو نشنیده و ناشنیده میگیرند و ایمان نمیارند. و ما تسألهم علیه من اجر، در حالی که تو نسبت به این دانشی که در اختیارشون میگذاری هیچ تقاضای مزدی هم نداری، رایگان بی مزد بی منت در اختیارشون میگذاری، اما اینها ناسپاسی میکنند و از کنارش عبور میکنند. انه و الا ذکر للعالمین، این تذکری بود برای همه اهل عالم، ولی متاسفانه همه اهل عالم بهره نمیبرند از این آیات. بعد نکته ای رو اشاره میکنه که فقط این قرآن نیست که پر از آیه است، عالم هم پر از آیه است. همه عالم کتاب حق تعالی است. فقط این یک کتاب نیست، عالم هم خودش یک کتابه. و فقط مردم از کنار این کتاب و آیات این کتاب ساده عبور نمی کنن، بلکه از کنار کتاب عالم و آیات طبیعت هم به همین سادگی عبور می کنن، لحظه تأمل نمی کنن. و کعین من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها، چه بسیار آیاتی که در آسمان هاست در زمین هست و اینها از کنار اونها بی تفاوت عبور میکنند و میگذرند، نگاه نمیکنند. این گل رو میبینه یه لحظه کنار این گل نمیشینه فکر کنه. یه جمله همسرش بهش میگه، ساعتها رو این جمله فکر میکنه منظورش چی بود. این گل به این زیبایی میبینه یک لحظه نمینشینه بگه بابا این یه مشت خاک بود شد یه مشت گل، چجوری؟ تأمل نمیکنه. بیل رو میبینه که نوکش نقره ایست، شفافه، سیقلی است، صافه، یه لحظه نمیشینه بگه این چرا سیقلی شو، این چرا نقره‌ای شو، این چرا مثل آینه برق میزنه، تا به این نتیجه برسه. چون با سختی ها، چون با مشکلات مستقیم درگیر و روبرو بود، سیقلی شو، صاف شو، صفا پیدا. پس منم مثل همین هستم. ای خدا مشکلاتی سر راه من میگذاره، میخوام من صیقلی بشم، میخوام من یه صفایی پیدا بکنم. تحمل نمیکنه از کنار این آیات راحت میگذره. و که این من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون، پشت میکنن به این آیات، توجه نمی کنند. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشتکون. حالا یه عده‌ای که اصلا کافرن، ایمان نمیارن، اون که هیچ. اونایی هم که ایمان میارن اکثرشون مشرکن. یعنی ما یه عده داریم کافرن، یه عده داریم مؤمنن، که این مؤمنین خیلی کمتر از کافران هست. حالا بین همین مؤمنین یه عده مخلصن، یه عده مشرکن، مشرکاشون خیلی زیاده. شاید ما هم جزء همین دسته باشیم. میگه آقای دکتر اول خدا دوم شما، شرک دیگه. هو الاول و الاخر، خدا که فقط اول نیست، آخر هم هست. در روایت داریم کسانی که این جمله رو به زبان میارن مشرک. المعمور و معذور، مشرکی تو. یعنی چه المعمور و معذور؟ تا امر امر کی باشه، تا چی باشه؟ اگه امر خداست، اگه پشتش عقله، اگه پشتوانش دینه، بله. بله این که هر که هر چی گفت من معمورم و معذورم، کی گفتش ما معذوریم؟ آی دکتر اگه شما نبودی این بچه تلف میشد. شرکه. بگو اگه خدا تو رو سر راه ما قرار نمیداد این بچه تلف میشد. شما حتی اگه بری حرم امام رضا بگی امام رضا من شفای بچه‌م رو از شما میخوام، این شرکه، این حرامه. شما نمیتونی امام رضا رو کنار خدا قرار بدی. نه، بگو از خدا بخوا، تو عزیزی، تو حبیبی، تو محبوبی، خدا به تو زودتر جواب میده. تو از خدا بخوا این بچه شفا پیدا کنه. توسل تو وسیله شو، تو واسطه شو. لله جنود السماوات والارض، همه چیز، همه کس لشکر خدا هستن، ستاد و سپاه خدا هستن. باید او فرمان بده. ببین تو ارتش فقط فرمانده است که فرمانش خوانده میشه. اونا فرمان هیچ کسو نمیخونن. یه هرچ فرمانده بگه. لله جنود و سماوات و الارض، همه سرباز خدا هستن، عالم پادگان خدا هست. فقط حرف اونو میشنون. پس اگه یه داروی خوردی شفا پیدا کرد، این دارو سرباز خدا هست، او بهش فرمان شفا صادر کرد. حتی این آبی که میخوری سیرابت میکنه، او تو رو سیراب نمیکنه، خدا تو رو سیراب میکنه. قرآن میگه، ابراهیم میگفت الذی یطعمنی و یسقین، اوست که منو سیراب میکنه، نه این آب. اوست که به این آب اجازه سیراب کردن شما میده. و الا همین آب خیلی ها میخورن سیراب نمیشن. اینا که بیماری استسقا میگیرن، اگه تمام این دریاچه آلستر رو شما شیرین کنی بهش بدی، این آتشش رفع نمیشه. ولی خود شما با یه استکان سیراب میشی، چطور اون دریاچه سیراب نمیکنه، یه استکان سیراب میکنه؟ ما بهش دستور میدیم سیراب کن، ما بهش دستور میدیم آتشش باقی باشه. و ما یؤمن اکثرهم بالله، اکثر اینها ایمان ندارن. کسی هم که ایمان نداشت ایمنی نداره، امنیت محال داشته باشه. الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک لهم الامن. قرآن میگه اونایی که باور داشته باشن و اهل عمل صالح هم باشن، فقط امنیت مال اینا هست. هیچ کس امنیت نداره، هیچ کس در امان نیست. اگر میبینید آرامش دارن، آرامش قبل از طوفانه. بله آرامش دارن، ولی قبل از طوفان. افامنوا ان تأتیهم غاشیتون من عذاب الله. آیا اینایی که مشرکن ایمان ندارن خودشون رو در امان میبینن از اینکه یک وقت ما یک عذاب فراگیری بفرستیم؟ شما یه زلزله میاد توی ارومیه 300 نفر در آن واحد تمام میکنه، در آن واحد. ما یه همچه قدرتی داره. حالا مشت نمونه خرواره، همه عالم برای ما اینجوریه. همه اینا رو در عذاب میتونیم فرو کنیم. آیا اینا خودشون رو ایمن میدونن؟ نمیگن یک مرتبه ما تصمیم بگیریم تمام زندگی اینا رو از هم بپاشیم که هر طرف نگاه میکنن بن‌بست باشه، هیچ راهی و هیچ روزنه ای نبینه. به قول حافظ گفت از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود. هر طرف نگاه میکنه میده در قفله، هر طرف نگاه میکنه میده در بسته است. اینایی که خودکشی میکنن چرا خودکشی میکنه؟ چون میده همه طرف بسته است، همه طرف قفله. کی قفل کرد؟ اینا نمیگن ما میتونیم برای همه این کار رو داشته باشیم. او تعتیه هم و ساعه بقتتن، نمیترسن ساعه لحظه مرگ فرا برسه. البته لحظه مرگ برای همه به فرا میرسه، نه بقتتن ناگهانی برسه. یک مرتبه طرف میگفت بالای منبر بود نفهمیدیم افتاد و مرد یا مرد و افتاد. واقعا اینطوریه. و عجیبتر این که در روایت داریم گاهی طرف میمیره و نمیفهمه مرده، فکر میکنه داره خواب میبینه، فکر میکنه اصلا یه شرایط دیگه پیش آمده. شما میتونید بالای سر میت، وقتی میت رو تو قبر میگذارن اونو تلقین میکنن، یکی از تلقینها اینه: وعلم ان الموت حق. بدون که چی؟ حقیقتا مردی، خواب نیستا، مردی، تمام شد. بلا این که مرده خودش میدونه که مرده دیگه، دیگه این چه تلقینه بهش میکنی؟ میگه من مردم که نه، نمیدونه. وقلم بفهم ان الموت حق، مرگ حقیقتا، تو حقیقتا مردی، تمام شد، شوخی نیست. آخه گاهی وقت آدم فکر میکنه داره خواب میبینه، وقتی که میبینه این خاک ها ریختند و اینا رفتن تازه میفهمه که نه، جدی جدی مرد و تمام شد. او تعتیهم الساعه بغته و هم لا یشعرون، آیا نمیدونن که این مرگ یه وقت ناگهانی میاد در حالی که اینا هیچ توجهی ندارن. خدا انشاءالله دلهای همه ما رو به انوار خودش و انوار آیات خودش روشن کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.